بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف فرمود که گاهی کمال یک موجود سلام نکن از ناحیه فاعل عطا میشه، تفاوت به کمال و نقص از ناحیه تفاوت در فاعل، و گاهی تفاوت در کمال و نقص از ناحیه قابل. و بعد فرمود در ماوراء نورالانوار کمال و نقص به سبب فاعله، کمال در خود نورالانوار به ذاته و در ماوراء نورالانوار به فاعله. یعنی در انوار موجود بعد از واجب تعالی که از نور اول شروع میشه تا آخرین نور ادامه پیدا میکنه، تفاوت به کمال و نقص از ناحیه تفاوت در فاعله. در همه سلام علیکم. در مادیت در نور از میکنم، نور ایشون هم نور و بسیط میدونه، ایشون نور و بسیط میدونه، بنابراین قابلی دیگه نداره، امر بسیطیه. انوار مطلقا به مادیات کاری نداریم. بله در مادیات تفاوت از ناحیه قابله، ولی در انوار، حالا چه انوار عقلیه باشن چه انوار حسیه، تفاوت بفاید. البته در شعاهای حسی اونجا ممکنه تفاوت به قابل گذاشتیم مثل حائط، ولی در نوری که در خود نور تفاوت به فاعله، در خود نور تفاوت به فاعله، ولی در اون شعایی که از این نور ساطع میشه و جایی رو روشن میکنه ممکنه تفاوت به فاعل باشه، ممکنه تفاوت به قابل باشه. حالا علی حال این قدرم اضافه میکنیم که مشکلی پیش نیاد. در انوار مجرده، در انوار مجرده تفاوت به فاعله، ولی این حرف ایشون گفت، ولی این حرف به اطلاقه تمام نیست، زیرا که انوار مجرده هم دو قسمند، در یک قسم تفاوتشون به فاعله و در یک قسم تفاوتشون هم به فاعله هم به قابله. چون اطلاق کلامی که قبلا گفت تمام نبود، ناچار شد که خود مصنف قیدی بیاره که اون اطلاق به اطلاقش باقی نمونه و با این قید مطلب حق روشن بشه. فرمود که مجردات جوهری، انوار مجردهی که جوهر باشند هیئت نباشند، اینطوره که تفاوتشون به فاعله. اون نور اول چون فاعلش واجب تعالیست قوی ترین نوره، نور دوم چون فاعلش نور اوله به اون قوت نیست. تفاوت این نورها در تفاوت فاعلشونه، در نورهای جوهری این چنینه. اما در حیات نوریه مثلا علمی که عقل اول داره، قدرتی که عقل اول داره، یا بقیه اوصافش، همچنین علوم و قدرت ها و اوصاف دیگری که عقل دوم داره، می فرماید در این جور حیات نوریه که اینها انوار و مجرده هستند، منتها حالت جوهری ندارن بلکه حالت عرضی دارن، در اینها تفاوت هم به فاعله و هم به قابل. یعنی عقل اول که علمش قوی تره، هم به خاطر اینکه مفیز علمش واجب تعالیست که فاعل قویست، هم به خاطر اینکه خود قابل که عقل اول نوریست قوی تر از عقل دوم، همچنین نور دوم عقل دوم از عقل سوم قوی تره در علم، زیرا هم خودش قابلیست قوی تر، هم فاعلش که عبارت هست از عقل اول قوی تر از فاعل عقل سوم است که خود عقل دومه. پس هم قابل در اینجا، اختلاف قابل در اینجا نقش داره، هم اختلاف فاعل. پس اگر مطلب رو جمع کنیم نتیجه این میشه که در انوار مجرده غیر از واجب تعالی، که واجب تعالی کمالش به ذاته هست، در بقیه انوار بعد از واجب تعالی کمال نقصشون، اگر انوار مجرده جوهریه باشن کمال نقصشون منحصراً به اختلاف در فاعله، و اگر انوار عرضیه باشن یا به تعبیرشون حیات نوریه باشند، اون انواری که در این موجودات هست حیات نوریه باشن، این انوار اختلافشون به فاعل و قابل هر دو با همه. خب این مطلب خیلی سختی نیست که بخوام معطلش بشه.
علی
نور انوار به ذاته ولما صفحه 311 بودیم، سطر دهم. ولما اطلق الکمال فی قوله فما وراء نور الانوار، نور الانوار کماله و نقصه به سبب فاعله، چون کمال رو در قولش مطلق گذاشت، گفت ما وراء نور الانوار کمال و نقصشون به سبب فاعلشونه، قید نزد، تفصیل نداد بین این که کمال مربوط به نور جوهری باشد یا کمال مربوط به حیات نوریه باشد، تفصیل نداد، به طور مطلق گفت اختلاف در فاعله. چون مطلق گذاشت خودش متوجه شد، استشعر، یعنی متوجه شد که گفته می شود به او که این حکم تو لیس علی اطلاقه، به اطلاقش صحیح نیست، باید قیدی زده بشه، لانه قد یکون به سبب قابله، چون این کمال و نقص در انوار همگاهی به سبب قابله، اینطور نیست که همیشه به سبب فاعل باشه، بلکه احیانا به سبب قابل خواهد بود. چون اطلاق گذاشت و بعد متوجه شد که این اشکال ممکن است بشود، استدرک ما قال، گفتش رو جبران کرد، استدراک کرد و قال بلا، یعنی ما ذکرتو هو به حکم الانوار المجرده لا مطلق الانوار، اونچرا که من گفتم، که گفتم کمال و نقص به سبب فاعله، این حکم مربوط به انوار مجرده بود که حالت جوهری دارن، نه مطلق انوار این حکم داشته باشند، زیرا انواری که عارض می شوند بر انوار مجرده که ما اسمشون رو حیات نوریه می داریم، مثل علم، مثل قدرت، مثل اوصاف دیگر که عقول و نفوس از این اوصاف برخوردارن، انواری که عارض بر انوار مجرده می شه، التی سنشیر و الیها، یکون تفاوت بینها من وجهین، تفاوت بین این انوار از دو حیثه، یکی رتبت الفاعل و دیگری قابل، یعنی هم اختلاف در فاعل اثر می‌دارد و این حیات نوریه رو مختلف می‌کند، هم اختلاف در قابل باعث اختلاف این حیات نوریه میشه. فإن الشعاعی که افاضه می‌شود از نور الانوار بر نور اول، اکمل است از اون شعاعی که افاضه می‌شود از عقل اول بر عقل دوم. چرا؟ چون هم نور الانوار فاعل قوی تریست از نور اول، هم نور اول قابل قوی تریست از نور دوم. پس نور اول هم به خاطر اینکه قابلیتش قوی تر است و هم به خاطر اینکه فاعلش قوی تر است، نوری رو که دریافت می کند و هیئت نوریه خودش قرار می دهد، نوریست قوی تر از آنچه که عقل دوم، یعنی نور دوم دریافت کرده. لکون المفیز و المستفیز، هم مفیز که خداست، هم مستفیز که خود عقل اوله، فعل اولی در نور اول اشد و فعلا هست، این مال مفیز، اتم و قبولا هست، این مال مستفیز، یعنی مفیز در عقل اول اشد و فعلا، مستفیز هم که خود عقل اوله اتم و قبولا، من هما فستانی، از مفیز و مستفیز در نورستانی، مفیز در نورستانی عقل اوله که از نور الانوار ضعیفتره، مستفیز در نورستانی خود از نورستانیست که از نور اول ضعیفتره، به خاطر ضعف قابل و فاعل در نور دوم، نور دوم هیئت نوریش ضعیفتر شده، و به خاطر کمال فاعل و قابل در نور اول، هیئت نوری نور اول کامل تر شده. پس کمال و نقص در این هیئات نوریه هم مربوط میشه به کمال و نقص فاعل، هم مربوط میشه به کمال و نقص قابل. بله، در نور اول و نور دوم قبول بنا داره، هیئت نوری است، هیئت نوریه رو موضوع قبول میکنه، هر عرضی رو جوهر قبول میکنه. قبول هیئت نوریه یعنی عرض که عارض میشه بر موضوع خودش، هر موضوعی قابل عرضشه. در اینجا هم عقول جوهریه قابل هیئات نوریه میشن. قبول معنا داره،
در نور اول معنا داره که یه بار جوهر از طرف فاعل بعد
نه، نمیخوام اینطور بگیم. اول نور، اول نور مجرد افاضه میشه، بعد هیئت نوریه به او داده میشود. اینو نمیخوام بگیم. تفاوت بین صدور نیست، یعنی وقتی که این عقل اول صادر میشه با هیئات صادر میشه، هیئاتی که پذیرفته. اشکال شما شر همین بود، پس شما باید اینجوری اشکال میکردید، آیا حدوث قبول در عقل اول و دوم و سوم راه داره یا نه؟ از وقت میکردم جواب میدادیم که نه، حدوث قبول راه نداره، که این از همون اولی که خودشون حادث میشدن قابلا حادث میشدن، نه اولا ذاتا حادث بشن و هیئتی بر اونها عارض بشه و اونها قبول کنن. حدوث رو ما قبول نداریم، ولی قبول یعنی حدوث در اونها اتفاق نمیفته، ولی قبول اتفاق میفته. از همون اول خدا این رو جوهر آفرید، اون رو هم هیئتی آفرید که این جوهر قبول کرد، ولی از اول هر دو رو با هم ظاهر کرد. از قبول هست، منتها اینطور نیست که قبول با قابل اختلاف زمانی داشته باشه. اختلاف زمانی بینشون نیست، فقط اختلاف رتبی بینشونه، که یکی قابل است و پذیرا، یکی دیگه مقبول است و پذیرفته شده. به این معنا که یکی متکی به دیگری است. قبول یعنی همین، یکی متکی به دیگری است. همونطور که هر عرضی متکی به جوهره و به این مناسبت جوهر را قابل اون عرض میگیم، این حیات نوری هم قابلن به اون انوار مجرده و لذا انوار مجرده را قابل این حیات نوری میگیم. قبول لزوم نداره که شیئی که قابل میشود مدتی از مقبول خالی باشد بعدن قبول کنه. بله، در قوابل حادثه این چنین هست، ولی قوابلی که اوصافشون حادث نمیشه، بلکه آنچه که دارن از اول بالفعل دارن، لزومی نداره که قبولشون رو بعدن داشته باشن، بلکه همون اولی که خدا خلقشون میکنه قابلا للحیات نوریه خلقشون میکنه، در حالی که اینها همراه این مقبولات هستن خلق میشه.
سوال
اینه
که یک معنا داره چون
بله دیگه، بله عرض متکیز به جوهر، اتکای نداره با یک صدور که ملافات و قبول نداره، با یک صدور صادر میشن. فرض کنید از اول شما یک شیئی رو رنگی ایجاد میکنید، یک جسمی رو رنگی ایجاد میکنید، آیا اشکال داره بگید که این جسم این رنگ رو قبول کرده؟ قبول کرده دیگه، از اول صدورتون یکیست. قابل و مقبول رو با دو تا صدور صادر نکردید، با یک صدور صادر کردید، ولی بالاخره این جسم قابل است، اون رنگ مقبول است، یعنی این متکیست اون متکا، اینو میگیم قابل و مقبول. از اول یک خورشید نورانی بوده، نور اگر نور ذاتش نباشه و هیئت عرضیش باشد همینه، از اول قابل این جرم، از اول قابل نور بوده. شما بین حدوث و قبول اشتباه شدید. خب
این که صادر و مصدر با یک صدور حاصل میشن تفاوت شده؟
صادر و مصدر نه،
میباشه اینی که با یک صدور این صادر از اون مصدر میخواد حاصل بشه، این که یه بار تفاوتشون رو تفاوت به نقص کمال رو فقط به فاعل بزنه، باز در همین یک صدور باز یه بار دیگه در حیاتش به فاعل
و
قابل بدهیم،
عرض میکنم
این معنا داره.
بله، چه ایرادی داره، چه ایرادی داره؟ این جوهر قوی تره، از اول با هیئت قوی تر آفریده میشه. چرا؟ چون هم خودش قابلیت گرفتن این هیئت قوی رو داره، هم علتش توانایی دادن قوی تر رو داره. این چه اشکالی داره؟ اون دومی چون خودش ضعیفتره، قابلیتش کمتره، فاعلش هم تواناییش کمتره، هیئت ضعیفتری از اول براش درست میکنه، از اول هیئت ضعیفتری براش درست میکنه. مشکلی نداره که حالا این قبول از اول همراهش بوده، از اول همراه باشه یا بعدن همراه بشه فرقی نمیکنه. اگر فاعل و قابل قوی تر بودن اون مقبول قوی تره، اگر هم ضعیف تر بودن مقبول ضعیف تره. مشکلی نداره چه چی تو ذهن شما اصلا نمیدونه. خب حرف مصنف در اینجا تمام شد و آنچه را که میخواست بفرماید فرمود و ثابت کرد که اولین صادر از واجب تعالی نوریست واحد مجرد. این دو قبل عنوان فصل این بود که حالا همین رو اثبات کردیم و به دنبالش مطالبی هم گفتیم که اختلاف این صادرها به کمال و نقص هست. اولا گفتیم اختلاف این صادر با مصدر که نور الانواره به کمال و نقصه، بعد این مطلب رو توسعه دادیم، در مابقی انوان هم گفتیم، ولی اصل بحثمون این بود که نور واحد از واجب تعالی صادر شده و این نور واحد با واجب تعالی به کمال و نقص تفاوت داره، به چیزی دیگه تفاوت نداره. این تمام حرفمون بود. حالا دوباره سر بعد از اینکه به اینجا رسیدیم نتیجه بحث رو ایشون مجدد اشاره میکنه تا به اصطلاح خودش حرف بزنه، تا حالا با اصطلاح دیگران حرف میزنه. می‌فرماید پس معلوم شد که اولین چیزی که از نور الانوار صادر میشه نور واحدی است که ما او را بهمن مینامیم. ما نور اول رو، اون صادر اول رو بهمن مینامیم. بهمن در لسان فرس به معنای عقل اول، صادر اول، برج یازدهم از سال، روز دوم از هر ماه و ملک موکل بر اکثر چارپایان و همچنین ملکی که تدبیر روز ماه بهمن و روز بهمن، یعنی ماه یازدهم و روز دوم از هر برج به او واگذار شده. این در لسان فارس بهمن به این چنین چیزی گفته می شده. این معانی مختلف داشته، به گلی که در ماه بهمن به وجود میاد نیز گفته می شده و به اسم بعضی از پادشاه ها هم بوده. معانی مختلف داره، ولی معانی که در اینجا، معنی که در اینجا مناسب ماست همون عقل اول یا فرشته موکل بر اکثر چارپایان و همچنین فرشته‌ای که تدبیر ماه بهمن یعنی یازدهمین ماه سال یا روز بهمن یعنی دومین روز از هر ماه به او واگذار شده اسمش بهمنه. فثبت ان اول حاصل به نور الانوار واحدون، اولین چیزی که به وسیله نور الانوار حاصل می شود و در جهان وجود می گیرد نور واحد است. و هو نور الاقرب، نوری است که نزدیکترین نور به واجب تعالی است. و نور العظیم که نسبت به بقیه مهمتره. و رو بما سبماه و بعض الفهلویه، و در بعض نسخ داریم بعض الفهلوه بهمن. فهلویه یعنی پهلوی ها، پهلوی ها یعنی اون فارسی های فارس های قدیم که زبان به زبان پهلوی صحبت می کردن، اونها رو پهلویه می گفتن و معرب شده پهلویه. ایشون یعنی شیخ اشراق خیلی از مبانیش رو و همچنین نام هایی رو که در فلسفش به کار می بره از فلسفه پهلویه گرفته، یعنی به تعبیر خودش فلسفه فارسی ها رو زنده کرده. و زعم الحکیم الفاضل زرادشت، کمو زرادشته که بهش پیر آتش پرستان هم گفته میشه. و خودشون مدعیان که ما آتش پرست نیستیم، ما آتش رو قبله خودمون قرار میدیم و خدا رو میپرستیم، همونطور که شما کعبه رو که سنگه یا قبله خودتون قرار میدید و خدا رو میپرستید. ما خدا پرستیم، قبله من آتشه، همونطور که شما خدا پرستید قبلتون سنگه. البته این رو من احتمال میدم بعدها تصحیح کردم، یعنی بعد از اینکه اسلام آمد و بر اونها ایراد گرفت و اینا دیدن خیلی حرفاشون مشکل داره تصحیح کردن، شاید از اول اینطور نبوده، واقعا آتش پرست بودن. اگرچه خودشون ادعا دارن، یعنی آخر زردشتی های معاصر ادعا دارن که ما آتش پرست نیستیم، ما آتش رو قبله قرار میدیم نه بپرستیم. حالا هرچی هست، البته یکی از آقایونی که در تاریخ زیاد کار کرده بود میگفت زردشت زیاده، یه زردشت بزرگ داریم و خیلی هم زردشت داریم که موصوف به صفت بزرگ نمیشن. ایشون معتقد بود که در زبان فارسی به پیغمبر زردشت گفته میشد. خب پیغمبران زیادی در بین فارس ها بودن، همشون زردشت گفته میشد. زردشت بزرگ رو ادعا میشد از حضرت ابراهیمه و میگفتش که این زردشتی ها همه از حضرت ابراهیم واقع موندن، منتها یک انحرافاتی در دینشون به وجود آمده، همونطور که در دین عرب هم بعد از اینکه طرفدار حضرت ابراهیم بودن انحرافاتی به وجود آمد. اون وقت اون زردشت بزرگی که زمان گشتاس ظهور کرده او رو حضرت ابراهیم میدونست این آقا. حالا مدرکش چی بود؟ مدرکش رو خیلی صاف و صوف بیان نکرد ولی این ادعا رو داشت. و زعم الحکیم الفاضل زرادشت ان اول ما خلق من الموجودات بهمن، که هر کردن بهمن همون عقلیست که گفته شد. ثم اردیبهشت، اردیبهشت هم ماه دوم سال، هم روز سوم از هر ماه، و هم ملکیست که مدبر کوه‌ها به حساب میاد. ثم شهریور، شهریور هم ماه ششم هر سال و هم روز چهارم هر ماه، و هم ملکی است که موکل بر آتشه و تدبیر مصالحی که در ماه شهریور یا در روز شهریور انجام میگیره به او متعلق. تدبیر مصالح، ولی نه اینا چیزها، اینا حرفای فهلویونه، حرف همون زردشتی هست، اونا این ادعاها رو دارن، اینا که عرض میکنن حرف زردشتی هست که حالا اینجا گفته شده. بله، موکل بر آتش، موکل بر آتش و مدبر مصالحی که در ماه شهریور یا روز شهریور در جهان اتفاق میفته. ثم اسفندارمز، اسفندارمز فرشته موکل بر بیشه ها و درخت ها و مساله. ثم خرداد، خرداد ماه پنجم از ساله، روز هفتم از ماهه، و فرشته موکل بر فصل زمستانه و تدبیر امور مربوط به ماه پنجم و روز هفتم که همون خرداده به او واگذار شده. ثم مرداد، مرد، بله، نه این توضیحی که دادم مال مردادی بشه با گفتم، این توضیحی که دادم ماه پنجم و روز هفتم و فرشته‌ای که موکل بر فصل زمستان و تدبیر امور در ماه پنجم و روز هفتم به او واگذار شده، این مربوط به مرداد بود. خرداد، این خرداد عبارت است از ماه سوم سال، روز ششم هر ماه، و ملکی که موکل بر آب است و مصالح روز خرداد هم به او واگذار شده. اینا حرفایی است که زردشتی ها گفتن. ایشون هم از زردشت داره نقل میکنه، به ترتیب میگه اینها از خدا صادر شدن، اول بهمن بود، بعد اردیبهشت بود، بعد شهریور بود، بعد اسفندارمز بود، بعد خرداد، بعد مرداد، که اینا همه ملک بودن، این همه ملک بودن. وقت اسم ارتیاد ماه و سال هم به مناسبت گذاشته شده، و الا در واقع این اسم ملائکه بوده که آوردن روی ماه هاشون گذاشتن. خب الان اینا چطوری خلق شدن؟ می فرماد که همونطور که شما شمعی رو از شمعی روشن می کنید، که شمع دوم از شمع اول بهره می گیرد بدونی که از شمع اول چیزی کم شود، همچنین عقل دوم از عقل اول صادر شده، عقل سوم از عقل دوم صادر شده، بدون اینکه چیزی از این ماقبله کم شده باشه. و همچنین اون یکی بهمن از خدا صادر شده بدون اینکه از خدا چیزی کم بشه. همونطور که شما شمعی رو از شمعی روشن میکنید، شمع سابق چیزی رو از دست نمیدهد در حالی که شمع لاحقا به وجود میاد، همچنین ملک قبلی، ملک بعدی از ملک قبلی فیض میگیره بدون این که از ملک قبلی چیزی کم بشه.
حدیث
این علم محمد صلی الله علیه و
آله کذوق من الذوق، علم محمد صلی الله علیه و آله کذوق من الذوق.
بله. و خلق بعضهم من بعض کما یؤخذ السراج من السراج، چراغ از چراغ گرفته میشه، من غیر ان ینقص من الاول شیء. این مطلبی که آدم در بین فلاسفه میبینه، در بین فلاسفه میبینه، چه فلاسفه فارس چه فلاسفه یونان، و بعدم با روایات خودمون تطبیق میکنه، اما روایاتی که سند دارن، نه روایتی که فقط فلاسفه نقل میکنن. بعد روایت فلاسفه تنها نقل میکنن، دیگه در کتب حدیثی نیست، اونا خیلی مورد اطمینان ما نیستن. ولی اینه که تو کتب حدیث هست، میبینیم مطالب فلسفه همسان با روایات. از اینجا کشف میکنیم که فلاسفه فارس و همچنین فلاسفه یونان بسیاری از مطالبشون از انبیا گرفتن و بعد خودشون یه چیزای زمینه کردن، اشتباهات تو اون زمائم به وجود آمد. و الا اونایی که از وحی گرفتن، بعید نیست که از وحی گرفته باشن، اونا مسلم درسته. این اشتباهاتی که تو فلسفه پیش آمد مال خلطی بود که بر اثر فکر بشر شد، و الا وحی که اشتباه نداره. بسیاری از این حرفای آقایون رو میبینیم که در روایات نمونه داره، مثلا همین قاعده الواحد که من عرض کردم. خب قاعده الواحد رو ما در روایات زیاد داریم، منتها فلاسفه میگن باید این چنین باشد، حتما این چنین است، غیر از این نمیشده. این نمیشده شما تو روایات اثبات نداریم، یعنی دلیل برش نداریم. ولی این که خدا این چنین آفریده، اول یه نوری آفرید، بعد از اون نور بقیه را آفرید، یا اول مشیت آفرید بعد به توسط مشیت بقیه چیز را آفرید، این تو روایات آمده. پس قاعده الواحد اجرا شده در خلق جهان، ولی این که حتما باید این اجرا میشد جوری دیگه نمیشد، این رو فلاسفه میگن، ولی در روایات نیامده.
واقع شده واجب نیست.
بله، یعنی واجب نیست که یعنی نمیشه گفت دیگه راه منحصر به همینه. برای خدا راه منحصر نیست، خدا راه های مختلف رو میتونه درست کنه، بلکه خودش اصلا راه میسازه. نه راهی هست که خدا توش بره، خودش اصلا راه درست میکنه. حالا این یه راه رو درست کرده، راه های دیگر هم میتونست درست کنه، نرفته طرفش، درست نشه. نظام احسنی که خدا آفریده اینه، اما راه دیگری هم بود. خب ممکنه یه راه مساوی با اینم، حالا اون انتخاب یا این انتخاب نشد، یا راه دیگری بود. حالا اگر احسن از این، نمیخوام بگم احسن این احسنه یا چی احسنه، میخوام بگم خدا این کار کرده، اما دیگه راه دیگه نبود، اینو نمیتونیم بگیم، مگر این که بگید نظام احسنه و نظام احسن خدا رو ملزم میکند که انجام دهد. اینم درست نیست. خدا واجب نیست، اصلا واجب نیست که کار احسن رو بکنه، هر کاری بکنه احسن میشه، یعنی کاری که او میکند احسن میشود، نه اینکه یک کار احسنی باشد و خدا از اون احسن پیروی بکند. خودش احسن رو ایجاد میکنه. بله؟ نه، مثلا شاید در افعال ماست، در کارهایی که خدا میخواد نسبت به بندگان بکنه، در خلقت عرض میکنه، در خلقت عرض میکنه، در خلقت آیا یه مصلحتی بوده، خدا تابع اون مصلحت بوده یا نه خودش مصلحت رو جور کرده. یعنی غیر از این نمی شده، یعنی غیر از این میشه غیر احسن. خب حالا علی حال راه دیگه بر خدا بوده یا نبوده؟ راه دیگه بوده، و میتونست انجام بده. این حالا چرا انتخاب کرده؟ شاید بفرمایید شما به خاطر احسان بودنش انتخاب کرده، به خاطر اینکه مقتضای ذاتشه. ولی میخوام عرض کنم که فلاسفه یه راه دیگه نبوده، این راه دیگه نبودهشو نمیشه اثبات کرد. ولی اینکه این راه رو خدا رفته، خب روایت داره امضا میکنه، میگن خدا این راه رو رفته، یعنی واحدی آفریده، بعد به توسط واحد بقیه را آفریده. اما حالا این راه بهترین راه، خب احتمالاً راه خوب بوده که خدا انتخابش کرده، شاید هم بهترین راه بوده که انتخاب شده. ما اون دیگه نمیگیم راه بدی بوده، این که نگفتیم، میخوام بگیم راه منحصر به این نبوده، شاید هم بهترین راه بوده و به خاطر بهترین راهش خدا انجام داده. ولی راه منحصر به این نیست، برای خدا امکانه دیگر هم بوده، راه دیگر هم بوده، ولو فرض کنید اون را مرگز انتخاب نمی کرده. ولی فلاسفه میگن راه دیگر هم نبوده، غیر از این نمیشه، این غیر از این نمیشه شو عرض میکنم دلیل نداریم، دلیل نداریم، نگریم که همون به عقل خودمون توجه کنیم، به عقل خودمون توجه کنیم، وقت میبینیم همین. بله اگر مصدر تمام این موجودات اون حیثیت ذاتی واجب باشد، اون اوصافش باشد و سنخیت رو هم ما قبول کنیم، بله همه حرف هست که خدا مسانخ خودش رو می آفرینه، چون صفاتش این چنین بودن اینها آفریده شده است و آفریده شدن، و چون چیزی دیگه نبوده در او چیزی دیگه آفریده نشده. اینو اگه درست کنیم یه نظامی در ذات بوده، همون نظامی که در ذات بوده جلوه کرده، این اشکالی نداره. ولی این از کجا میتونیم ثابت کنیم؟ چجوری میتونیم ثابت کنیم که خدا حتما مصالح خودشو میافرینه؟ در علت و معلول هایی که مادی اند و ما باشون سر و کار داریم، بله این قانون هست، هر کی مصالح خودش. ولی ما از کجا خدا رو شناختیم کامل که بتونیم بگیم چی با اون مصالح هست چی با اون مصالح نیست؟ در مورد خدا نمیشه حرفی زد. این حرفایی که زدیم ظاهرن ما مخاطب اون آیه میشیم که شما مفادش اینه که من در وقت خلق شما رو شاهد گرفتم. حقیقت چه من نمیدونیم، مگر وحی ما خبر بده. اینا که ما میگیم همه حرفای درستیه، ولی طبق قواعدی که ما کشف کردیم از کجا معلوم که این قاعده بر خدا اطلاق میشه؟ از کجا معلوم به تعبیری حالا یه مقدار زنن، از کجا معلوم که خدا هم محکوم این قاعده باشد، قاعده که خودش ساخته؟ این فلاسفه دارن خدا رو محکوم این قواعد میکنن و میگن خدا طبق این قواعد باید عمل کنه، قواعد خدا ساخته، وقت محکوم این قواعد شده. اینا یه مقدار مشکله. نمیخوام بگم هست و نیست، نفی اثباتش نمیخوام بکنم، میخوام بگم صاف صوف نمیشه هستن. آنچه را که وحی ما گفته قبول میکنیم، آنچه را که نگفته به عنوان یه علم میخونیم. اما اینکه حالا درسته غلطه، به نظر ما درست میرسه، خیلی چارچوب وزین و متین و خوبی داره، یعنی مورد پسندم هست، ردش هم نمیتونیم بکنیم. ولی اینکه واقعا همینطور باشد اینو خبر نداریم، لذا به صورت قاطع نمیتونیم بگیم، اگرچه به صورت احتمال میشه. این عرض کردن برای تمام مباحث فلسفی ما این قانون رو داریم که قوانین فلسفی رو میپذیریم، اما به صورت اینکه کاشف از واقع باشند حتما نمیدونیم. بله در مجرای خودش، حرف خوبیه، در مجرای خودش. اگر قواعد عقلی، این خود ابن سینا در جلد یک اشارات مطلبی رو داره و در برهان شفا این مطلب رو تاکید میکنه، خیلی مطلب سنگینیه، در باب استقرا این بحث رو میگه، در باب استقرا و در باب تجربه. ایشون اینطوری میگه، میگه اگر استقرا کردید و یه موطن خاصی رو استقرا کردید، حکم کلی رو در همون موطن پیاده کنید. مثلا اگر در یه هوای سردی، مثال خودش هم هست، اگر در هوای معتدلی شما ملاحظه کردید سقمونیا مسهل صفراست، در یه مکان محل معتدلی، هوای معتدلی دیدید سقمونیا مسهل صفراست، نگید به طور مطلق که سقمونیا مسهل صفراست، بگید در هوای معتدل سقمه یا مسئله صفراست. خب کلیه، ولی کلی در محل خاصه. اگر لذا خودش میگه، یعنی خواجه بعد اشاره میکنه، لذا سقمونیا در سقلاب که بلاد ترکمنستان و محل سرسیره مسائل صفرا نیست. اون که تجربه نشون داده مسائل صفرا، ولی وقتی بردیمشون که دیدیم مسائل صفرا فهمیدیم حکم به طور کلی نمیتونیم صادر کنیم. حکمی که تجربه شده است در یه موطن خاص، مکان خاص، زمان خاص، در اقوام خاص، باید در کلیه همون مکان، در کلیه همون زمان و در کلیه همون اقوام صادر بشه، نه کلی تر. کلیه کار. خب ما مثلا فرض این قوانین علت و معلول و بقیه قوانین رو کجا تجربه کردیم؟ در جهان ماده تجربه کردیم، از جهان ماده که بیرون نرفتیم. خب پس اگر هم کلی هست، حکم کلی است که عقل در این موطن جاری کرده، در این مورد جاری کرده، و ما در این مورد نمیتونیم استثناش بزنیم چون کلیه. اما در اون جایی که خروج تخصص احتمالا، نمیدونیم ما، احتمالا خروج تخصصی داره، اگر ما استثناء زدیم، وحی برای ما استثناء درست کرد، نمیتونیم بگیم قاعده عقلی استثناء خورده. اصلا قاعده عقلی اونجا نمیرفته که استثناء بخوره. قاعده عقلی تو موطنی که تجربه شده و استنباط شده کلیه، استثناء بر نه. این حرف خیلی مهمی است. خود ابن سینا و خود خواجه هم در برهان شفا هم در اشارات بهش اشاره کردن، در تبیین شدن و اثباتش کردن. نه، قواعد عقلی تجربه نیستن، ولی منشأ تجربه دارن، یعنی از حسیات استنباط شدن. ببینید کجا تجربه کرده عقل. عقل تو حسیات تجربه کرده، تو حسیات به کار نبرید، به کار نبرید اصطلاح. حس ما، عقل بعد الحس حکم میکنه دیگه. حس ما در مادیات یافته، عقل همین حس مشرر رو کلی کرده. حس مشرر رو کلی کرده. حس واحد کافی نیست، حس مشرر لازمه. عقل همین حس مکرر رو کلی کرده، ولی این حس از کجا شروع شده و کلی در کجا پیاده شده؟ فقط تو حسیات این عمل انجام گرفته. نمیتونیم در مطلق مجردات هم نمیتونیم. اگه مجردات داشت، خب اگه شهود کردیم، درسته، شهودم خودشون گفتن به درد خودمون میخوره. اگر ما شهودمون رو برای شما نقل کردیم، شما موظف نیستید شهود ما رو قبول کنیم. استدلال تا جایی که برد داره، همین الان مشرام استدلال میکنن، ایشون هم استدلال میکنن. استدلال تا جایی که برد داره. ببینید این استدلال میکنه، مثلا میگه علت این چنین است. کدوم علت؟ کدوم علت؟ علتی که خودش دیده این که به درد ما نمیخوره، علتی که همه قبول دارن این خوبه، ولی این مربوط به مادیات میشه. اینی که بله همینه دیگه، غیر از این نمیتونیم حرف بزنیم. و غیر از این هم نباید توقع داشته باشیم. ما نباید توقع داشته باشیم که مشکلات عالم ملک، یعنی حقایق عالم ملکوت رو کشف کنیم با استدلال. بله با شهود میتونیم، ولی خب شهود به درد خودمون میخوره. من مشاهدم رو به شما بگم، شما میتونید قبول نکنید. خود آقایون گفتن مشاهده شخص به درد کسی نمیخوره. میتونید مشاهده ما رو قبول نکنید، ولی استدلال کردیم، استدلال رو قبول کنید. اگر استدلال شلل نداره باید قبول کنید، ولی باید ببینید برد استدلال چقدره، یعنی از قواعدی که ما استفاده کردیم قواعدمون چگونه است. قواعد ما نمیتونن ناظر به عالم ملکوت باشن، چون ما از اونجا نگرفتیمشون. قواعد رو از عالم امور گرفتیم، پس در عالم امور کاربرد دارن و درستن هستن، هیچ خللی توشون نیست. توجه بکنید وقتی ایشون وارد این فلاسفه وارد مباحث عقلی میشن در عالم مادیات، اگر خلالی در اون اصول موضوعشون نباشه، استدلالشون خلال دار نیست. یعنی در شما در نوع کتابای ابن سینا در مباحث طبیعیش مراجعه بکنید، خود دلیل رو میبینید نمیتونید باطل کنید. دلیل اینقدر محکم ریخته شده که نمیشه باطلش کرد. در اصول موضوعی که ایشون از طبیعیات یا از نجوم یا از جاهای دیگه گرفته، در اونجاها خلال وارد میکنید و خلال هم وارد کردن. تمام اون مباحثی که امروز ثابت شده ابن سینا اشتباه کرده، در اصول موضوعش اشتباه کرده، یعنی اصولی که از جدیه گرفته به پذیرفته روش استدلال رو بنا کرده. هیچ کی در استدلالات ابن سینا خلل وارد نکرده، استدلال خیلی محکمه.
یعنی
مشکل سوری نداره. مشکل سوری نداره. در از موادی که استفاده کرده، موادی که خودش کشف کرده، اونم مشکل نداره. موادی که به عنوان اصول موضوعی گرفته، اونم مشکل داره. گاهی خطا زده تا میخوام عرض کنم که حرفای فلاسفه حرفای بسیار محکمیه، منتها در همون محدوده ای که هست. این مهمه که در محدوده ای که هست حرف محکمه. ما میخوام این محدوده رو توسعه بدیم، در حالی که خود استدلال برد نداره تا اونجا توسعه پیدا کنه. اینجا مشکل پیدا میکنیم. نمیخوام بگیم حالا غلطه، شایدم این استدلال وسیع تر از اینی باشه که مطرح شده، ولی ما اطمینان نداریم. اثبات وجود خدا یا کشف حقیقت خدا؟ اثبات وجود خدا زیر سوال نمیره، کشف حقیقت خدا. ما میخواییم از این موجودات که تجلی واجب تعالی، تجلی قبلی ها هستن، کشف کنیم ما قبل رو، از ما قبل کشف کنیم ما قبل تا به خدا برسیم. اینا راهیست که معلوم نیست درست باشه. ولی این که بالاخره یه موجودی تجلی کرده یا صادر کرده یا خلق کرده تا اینا به وجود آمدن، این که دیگه مشکلی نداره، این که ما می‌پذیریم. این اصلا توش ابهامی نیست. اثبات وجود خدا ابهام نداره. ولی این که ما بخوام بفهمیم خدا چیه و چجوری کار میکنه، اینو نمیتونیم.
تجرد نفس
از ناحیه اثبات میشه که دلیل برده شده داره. تجرد در همه حدی که میخواییم. مثلا میبینیم مشکلات بدن در نفس ما اثر نمیذاره.
با همین برهان عقلی،
بله، که ببینید میبینیم رابطه نفس و بدن به هم نزدیک هست، رابطه دارن. اگر این رابطه رابطه حلولی میبود، چون داریم میبینیم که هر محلی در حال اثر میگذارد و هر حالی در محل، ولی این چنین نیست که این حال و محل یعنی بدن و نفس در هم این چنین اثر بذارن که اگر نفس مریض باشه بدن رو مریض کنه و اگر بدن مریض باشه نفس رو مریض کنه. چون اینا رو متوجه میشیم، میفهمیم که رابطه رابطه حلولی نیست. رابطه حلولی که نبود تجرد ثابت میشه. در اونجا هم باز مشکل نداریم. نه، اون اشکال نداره. اون از همینجا گرفتیم. نه، از همینجا گرفتیم و مشکلی هم نداره. در همینجا هم پیادش میکنیم. من
به عنوان یک فارزه
بله، بر خداوند هم تحقیق میکنه. خدا رو نمیشه گفت هم هست هم نیست. خدا رو نمیشه گفت هم هست هم نیست. خدا رو نمیشه گفت هم عالم هست هم عالم نیست. در افعالش هم نمیشه گفت هم انسان رو صادر کرده هم انسان صادر نشه.
این فاقضی عقلی ما پیدا کردیم که
تونستیم به افعال خدا تحقیق. اون عیب نداره. قاعده عقلی چون رو اگر از محسوسات گرفته باشید نمیتونید بر خدا پیاده کنید، ولی یه قاعده عقلی شما از محسوسات نگرفتید، مثل قاعده اجتماعی نقیض محالت ارتفاع نقیض مالی، این از محسوسات نگرفتید، اینو میتونید در همه جا پیاده کنید، در مجردات هم میتونید.
قاعده این قاعده خدا،
بله،
قاعده رو
خدا ایجاد میکنه،
خودش محکومه،
قاعده میشه، قاعده اسم نقیضه، خالق محکوم نیست. ببینید محکوم به این قاعده نیست. این قاعده برای صدق می کند که خدا اگر موجود است دیگه نمی تواند معدوم باشد. البته بعضی ها این قاعده در خدا جاری نکنند، در هر کلام یاد رو کلام می شه، ما بحثمون این نبود. بعضی این قاعده در خدا جاری نکرده.
باید
این
سوال می کنند اینجا محال حقیقی به این جای امروحال خدا رو.
بله، حالا میخوام عرض کنم که بعضی میگن خدا خودش خالق وجود عدم است، نه موجود است نه معدوم. حالا خالق وجود عدم هر دو هست، پس نه خودش موجود است بلکه خالق الوجود است، نه معدوم است بلکه خالق العدم است. خب ارتفاع نقیضه میشه. بعدم جواب میدم یه ارتفاع نقیضه نشکال نداره. حالا به این مباحث لازم نیست بپردازیم، حالا حال گفته شده این مطالب. خب من این یه تیکرم بخونم. و رعا هم زرادشت، و زردشت معتقد هست که من اینها رو دیدم، یعنی این ملائکه ها رو دیدم. ای اتصل بهم و استفاد من هم العلوم الحقیقیت، یعنی به اینها متصل شد، با اینها ارتباط برقرار کرد، همون اتصالی که مشا معتقدن که بعدن صدرا تبدیل کرد به اتحاد. مشروع معتقد بودن که باید با عقل متصل شد و صدرا آمد گفت نه باید با عقل متحد شد. حالا چون هنوز بحث صدرایی نبوده در اون زمان، بحث مشایی بوده، ایشون لفظ اتصل به کار برده. ای اتصل بهم، یعنی زرتشت متصل شد بهم، به این ملائکه ها، و استفاد منهم العلوم الحقیقیه. بعد یه مطلبی رو ایشون توضیح میدن که مطلب واضحیه ولی خب گفتنش هم برای ایشون لازم بوده. این که نور اول که نور اقرب از همه نورها نزدیکتر است به واجب تعالی، این نور اول خودش رو ملاحظه کنید، یعنی به لحاظ ذاتش، به ذاتش توجه کنید، میبینید فقیره، یعنی به ذات ممکنه. به لحاظ فاعل که نور الانوار ملاحظهش کنید، این غنیه، یعنی واجب بالغیره. وقتی فاعل رو، فیض فاعل رو نسبت به او ملاحظه میکنید، میبینید غنیست. وقتی خودش را واقع نظر از فیضی که بهش میرسه ملاحظه میکنه، ببینید فقیره. منظور ایشون اینه که خودش ممکنه به ذات هست و به واسطه فاعل واجب بالغیر میشود. فنور الاغرب فقیرون فی نفسه لکونهی ممکنن فی نفسه محتاجن الى غیره، محتاج به غیره. حالا غیر هر کی هست، البته ما گفتیم که غیر همون نور الانواره، ولی فعلا کاری نداریم به این که کیه، هر کی باشه این به ذاته کافی نیست که موجود بشود، بلکه غیر باید او رو موجود کند. و بعدا با بیان دیگه ثابت میکنیم که غیر نور الانواره. قنیون بالاول تعالی فقیر فی نفسه، ولی بالاول یعنی به سبب اول تعالی قنیست، اول تعالی یعنی واجب تعالی. لکونهی واجبن بهی فقط، چون بله؟ نه تعالی نداره، من تعالی رو گفتم که متوجه بشین مراد از اول واجب تعالی است. لکونهی واجبن بهی فقط، زیرا که این نور اقرب که همون نور اول است، همون عقل و اول و صادر اوله، واجب شده است بهی، یعنی به سببهی فقط، فقط به سبب او واجب شده. این فقط رو توضیح میده، میگه مستقنیان عن غیره، از غیره اون واجب تعالی، از غیر اول تعالی مستقنیست، فقط واجب شده به وسیله اول، پس غنیه بالاول است اگرچه فقیر فی ذاته. خلاصه این عبارت همونطور که عرض کردم میخواد بگه عقل ممکنه به ذات و واجب بالغیره. بعد یه مطلب دیگری شروع میشه که اول بحث با باید سر خط نوشته بشه که تا آخر همین فصلم طول میکشه، اینه که نحوه صدور این عقول، نحوه صدور عقل اول از واجب تعالی و عقول بعدی از هر عقل قبلی خودش چگونه است، نحوه صدور چگونه است، آیا به انفصال از چیزی از خدا جدا می شود، تیکه از خدا کنده میشه، میشه عقل اول، یا به انتقال از چیزی از خدا نقل داده میشه، یا نه هیچ کدوم از این دوتا نیست. راه سومه، چنانچه در روشن شدن جهان به وسیله خورشید قبلا گفتیم، ما راه سوم رو تایید میکنیم، راه اول دوم باطل میکنیم. کل مطالبی که در یک صفحه بعد داریم و فصل باش تموم میشه همینه. انشالله جلسه بعد از خواهد شد. بله، نه اینا رو من عرض نشدم، گفتم بعضی هم میگن، نخواستم تایید کنم. اونا معتقدن که خدا موجود نیست، بعد بهشون میگیم که خدا، پس خودش در بعضی آیات داریم، در بعضی روایات داریم که خدا موجوده. اونه چی میگید؟ میگه موجود یعنی یافت شده، یعنی بعد از این که منو خلق کرد من او را یافتم به فطرتی که او در من قرار داشت، موجود به این معنا. البته اینم درست میگه، این عبارتی که خدا موجود است به این معنا در بعضی از ادعیه آمده، از جمله دعای بعد از زیارت امام رضا تصریح به این مطلب داره. من این عبارتش یادم نیست که خلق تو را یافتن، موجودون، حالا محمودون لمن حمده، موجودون، حالا نمیدونم شاید تعبیر این باشه لمن وجده، حالا عبارت شاید این نباشه، من الان نقل بنده دارم میکنم. علی حال تصریح داره به این که موجود ما یافت شده، یعنی ما او را یافتیم بر اثر فطرتی که او در ما نهاد. موجود به این معنا گفته شده. فلاسفه میگن خدا موجود به این معنای تنها نیست، موجود به معنای رایج هم هست. اون آقایون میگن نه، موجود به معنای رایج نیست. حالا نمیخوام بگم حرفشون درسته، در مورد حرف اونم باز فکر کرد ببینیم درسته یا غلطه. در مورد خدا عرض میکنم همینطوری نمیشه حرف زد. اگه وحی به ما گفته باشه قبول میکنیم، همینطوری حرف بزنیم، مگر یه قانون کلی داشته باشه، همونطور که اشاره کردن یه قانونی که از طبیعت نگرفته باشیم، یا قانونی که از طبیعت که در کجا؟ در طبیعت همون است. معید بایدش نیست، معید قاعده هست، قبول نیست. آخه باید بودن یه مقدار نسبت به خدا مشکل پیدا میکنه. ما بگیم باید خدا اینطوری خلق کنه، راه دیگر ندارد، یه مقدار محدودیت قدرت میاره.
اصلا
در اینجا لایه
هست
که به معنی
یعنی این گونه هست،
نه
اینکه باید.
نه اگر بگن این گونه هست حبی نداره، اگر بگن این ولی میگن باید. اگر عقلی تام باشه درست فرموشه، ولی عقلی تام یعنی چی؟ یعنی خوب در سطح امور، همین ما میگیم دیگه، ما میگیم در سطح امورشو بگیده، ولی قاعده رو ما قبول داریم، قاعده با استدلالی که هست تمامه، اما کجا پیاده میشه، کجا تطبیق میشه، حرف همینه. صدرا میگه که فقط در واسطه طلا افلاس زیاد میشه، خواجه چنان چه نقل شده و بعضی دیگه که حالا احتیاج به نقل نداره میان فقط در طبیعت پیاده میشه، بعضی میان هم در طبیعت هم در واجب طلا پیاده میشه، خلاصه در واحد به ماه و واحد پیاده میشه. ببینید در تحقیقشون خودشون اختلاف دارن. صدر میگه فقط واجب طلا، میگه اصلا مورد دیگه نداره، اصرار داره که فقط موردش واجب طلا، قاعده کلیه ولی یه نصف میشه نداره. جواب فقط اینطوری میگه علاوه بر اینا خودش خود فلاسفه در تفسیرش اشکال داره، اینی که نمیتونیم ما تفسیر یعنی اون قاعده ببینید کسی منظم کن، ببینید نظمی حاصل بشود معلوم میشه نازمی دارد. این قاعده است که ما از اینجا نگرفتیم، از طبیعت نگرفتیم. بله قاعده ای باشه که از طبیعت، اگر قاعده ای باشد که از طبیعت گرفته باشیم، همونطور که خود ابن سینا و خواجه و امثال دالجان اینا اعتراف دارن، باید منحصرشون در همون موردی که گرفتیم. این خواهده عقلی تو همین طبیعت به دست آورده، این مال همین طبیعته، چطوری میبرید بیرون طبیعت؟ مگر اینکه عقل ما حکم، مگر اینکه عقل ما حکم بکند که این قاعده موضوعش اختصاص به طبیعت نداره، ولی من در طبیعت کشفش کردم، یعنی اختصاص به طبیعت نداره، این حکم بکنه کافیه، به شرطی حکمش درست باشه دیگه. همون دیگه مشکل ما همینه، مشکل همینه که نمیدونیم درست یا غلطه. میگم نمیتونیم توضیح بدیم، عقل ادعا میکنه، باید عقل خالص ادعا کنه، عقل خالص هم متاسفانه نداریم، چون همه افراد یه جوری تربیت شدن، تربیت اجتماعی در اون تعقلشون تاثیر میذاره، پس عقل خالص نیست. اگه عقل خالص، همون عقلی که میگه دو تا چهار تا که همه بشر قبول دارن با تمام اختلافاتی که در تربیتشون و در زندگیشون هست، این مسائل قبول داره، این مسائلی که همه قبولش دارن میشه مال عقل خالص. اما بعضی مسائل مثلا عقل هندی حکم میکنه به اینکه کشتن حیوانات حرامه، عقل ما حکم نمیکنه، اون عقلش واقعا حکم میکنه، ما عقلمون واقعا حکم نمیکنه، چرا؟ چون اون تو اون محیط تربیت شده، ما تو این محیط. این عقلای مشروبه، عقلای مشروب اگه حکم بکنه پذیرفته شده نیست. عقل خالص باید حکم کنه، عقل خالص هم نوعا نیست، در بعضی مسائل اگه عقل خالص آمد و پیدا کردیم و حکم کرد و حکمش تمام قدرت تعمیم دارد واقعا از کجا بتونه ثابت کنه نه بتونه
ثابت
کنه نه خیلی
ماتور صورت تو منطق هست هرچی رو قواعد منطقی گفتن هر میشه خالص نه تایید نکردن نه ناخالص تو این برهان در هم
همه تایید کنن همه تایید کنن
قواعد منطقی تایید قواعد منطقی تایید
الهه ببینید ما اگر واقعا عقلمون تونست توسعه بده یه قاعده رو حتی در مجردات و ما مطمئن شدیم که توسعهش درسته اشکالی نداره توسعه میدیم مثل همه قاعده رفعه ایسما نمیدیم
تا به حال میفرمایید که قاعده عقلی اگر یعنی شرایط قاعده عقلی حاصل شد
استثناء بردار نیست
توسعه هست
نه نه اینو نگفتن گفتن عقل موضوع قاعده خودش رو تشخیص میده و طبق اون موضوع حکم میکنه همه اینو گفتن چرا تخصیص در حکم عقل جایز نیست چون عقل موضوعش رو تشخیص داده برخلاف شریعت که با لفظ سر و کار داره ممکنه یه لفظ عامی بگه و مرادش نباشه لفظ معنی خاص مراد بشه در اگه موضوع رو عقل تشخیص داد طبق همون موضوع حکم کرد تخلف نداره اما هست اینه که چجوری تشخیص میده مشکل سر اینه موضوعی که خدا ندیده چجوری داره تشخیص میده
که هر کجا نظم باشه ناظمی هست
اینو قبول داریم این درسته
این تعمیم نظم هست مجموعی نارمی ناظمی
داره ناظمی داره این اون کسی که اشکال که داشته باشه بقید قبول داره اگه همین قبول باشن قبول داره اگه به همین حد باشن درست این عرض میکنم بعد ببینیم خواستگاه این قاعده کجاست از کجا ناشی شد
از باید ساسته این خیال نمیشه روز بده اگه مثلا در عالم ماده باشه مثلا بگویه
نمیشه دیگه بعد اصلا متکلمی که اصلا قبول ندارم کل متکلم خب بالاخره من عرض میخوام بکنم متکلمین قبول ندارم ولی میشه یه مسئله تو کار هست که اینو قبول ندارم متکلمین هم کم نیستن درسته اسمشون رو بکار گذاشتن در اثر گذاشتن که ابهتشون رو کم کنن مقامشون رو بیارن پایین چه خب خیلی ما یکی از بزرگان چیز متکلمین علاف دیگه یکی از بزرگان از این قبیل اسما ما زیاد داریم اینا فلاسفه ای اسما رو میپروروندن که بگن بابا این آدم کاسبه آمده داره فکر عقلی میکنه برای توهین به اینها این اسما رو بهشون میدادن ولی واقعا متفکر بودن درست این اسما رو داشتن ولی متفکر بودن اینطور نیست که بگیم چون اونا اینطور بودن مثلا افراد پایین کم نبوده باز در فلاسفه درگیر میشدن در بعضی اوقات هم حق با اینا بوده بنابراین نمیشه گفتش که هرچی فلاسفه گفتن حقه
درست ما این ماهانم خود هست بس اگه حرفی رو بدن و همه بپذیرم خیلی ها نمیدن ما این از سنخیت اگه جواب کنم درست بشه
اگه از طرف سنخیت بارد بشین درست بشه ولی سنخیت شده اثبات میکنه سنخیت چطوری اثبات میکنه اگه سنخیت اثبات بشه ولی تمام قاعده الواحد درست سنخیت درست بشه خب خدا یکی بیشتر نیست سنخ همون یکی هم کار میکنه یه دوتا نیست که دو جور کار کنه یه جورش نه کار نمی کنه همین یه جوری که کرده راه دیگه هم نداره سنخیت رو درست کنیم قاعد الواحد تمام میشه ولی سنخیت رو چطوری درست میکنیم در خدا چطوری درست میکنیم نمیخوام بگیم نیست من بارها دارم تکرار میکنم نمیخوام بگم نیست اثباتش چطوریه ممکنه واقعا خدا مصالح باشه ممکنه حالا این که میگم مصالح باشه ما خبر نداریم ولی این اثبات و مصالحت درست نیست ولی ما نمیتونیم بگیم خدا مصالح هست نیستش هم نمیتونیم بگیم کار نداریم نمیسازه البته ایشون گفتن یجب عن الله یجب علی الله نیست ولی این یه مقدار تعارفه و الا در واقع همین قاعده یجب علی الله داره میشه نه یجب عن الله خود معدبان البته یجب عن الله در بعضی جاها ابن سینا گفته درست گفته اونجاها یجب عن الله گفته درست گفته اما اینجا نمیتونیم بگیم یجب عن الله اینجا همون یجب عن الله میشه مشکل درست بله
شاید بشه یک حالت بهتر از این نظام هم تصور چشم انسان خیلی دور بود. بهتر از الان.
بل البته تصور ما احسن از این تصور میشه. احسن برای من باشه، احسن برای من لازم نیست باشه. نمیدونم حالا اینا خیلی بحث داره. به این آسمی نمیشه نتیجه گرفت. به این آسمی ما بگیم تمام آن چرا که در جهان اتفاق افتاده همه رو ما توضیح کردیم بدون شکره، این نمیشه. واقعا فلسفه تمام مشکلات عالم رو و نحوه خلقت حل نشده که باید اعتراف کنیم حل نشده، خودشون هم متقدر حل نشده. در خیلی مسائل نتونستن وارد بشن، در خیلی مسائل هم وارد شدن و نتونستن تمام کنن. اینا به خیلی مسائل
هست. به گوشه آدم شنمویش کرده یاد بشه که مثلا در سطحایی بفرمه که کی داره چی میشه.
بله
عزیزت هم
و لذا خود ائمه ما
نوان رو بدونیم بدیده نوان شد بدیده رو
بدیده شما از نیزی شمایی هم بخشید.
ببینید اگر شنیدن صدا از اون ته بد بود، خدا در وقتی که در قضیه کربلا صدای اون کسی که کشته میشد و اینا به گوش امام حسین نمیرسه. اینا معلوم در رحم واقع دیگه هست، صدا به گوش اینا میرسه، کماله که میرسه و ما این کمال رو نداریم. خب اگه ما کمال این داشتیم بهتر بود برای میشه، ما هم صدای دیگر رو نمیشنیم. البته اگه ضرر اینجا هم ضرر من بود
یا تیلو لرز داشت، همین انسان ها تیلو لرز داشت از این بند به تبر
بله علی حال خلاصه نمیتونیم ثابت کنیم که آنچه که ما فهمیدیم درست.